الرحمن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. شما فرمودید که عرض دیروزم روشن نشد آخرش. من عرض کردم که مرحوم آخون می‌فرمایند که جمله شرطیه ظهور در حدوث اندل حدوث داره، و بعد هم می‌فهمن که این ظهور ظهور وضعی است. خب حالا اگر ما بگیم جمله شرطیه در مثل این موارد ظهور در حدوث اندل حدوث نداره، یعنی تصرف در ظهور وضعی کردیم دیگه. تصرف در ظهور وضعی به معنای چیه؟ به معنای استعمال جمله شرطیه است در غیر موضعله. پس اگر آخون بپذیره که حدوث اندل حدوث رو ازش نمیفهمیم، باید بگه استعمال مجازی شده. و یا اگر اینو نمیگه، باید فرمایشات تبریزی رو بگن که به هر حال این متشکل از ظهور وضعی و اطلاقی بود و ما از اون اطلاقش صرف نظر کردیم. پس جمله شرطیه ظهور در حدوث اندل حدوث داره، اما ما به اطلاق فهمیدیم که حتی حدوث اندل حدوث در فرضی که شرط سابقی باشه، حالا که قرینه اومد مثلا اون اطلاق وجود نداره. یعنی میخوام بگم یا باید ایشون ترکیب از وضع و اطلاق باشه که بگه من اینجا از حدوث اندل حدوث رفعیت کردم، یا باید بگه که نه اینجا استعمال مجازی شده. یکی از این دو مسیر باید بگه. عرض آخرم فکر کنم
بگه اصلا اصل بحثشون که گفتن این دو تا ظهور با هم تعارض داره، چون
وضع متقدم میگه چه حال دیگه. اشکال آیه تبریزی هم همینه که به هر حال چون این ظهور هم حادثه اطلاقی فعل بین داره همینطور. خب ما در دیروز به اشکالات مرحوم صدر به جناب آخوند میپرداختیم. آیا آخوند فرمودن که جمله شرطی ظهور در حدوث اندل حدوث داره؟ آیه صدر فرمودن این ظهور در فرضی است که جزاء ما جمله اسمیه باشه. اما اگر مثلا بگن ازا جا اک زیدون فاکرامه واجب، دیگه ظهور در حدوث اندل حدوث نداره. پس اونجایی که جزا جمله فعلیه باشه، ظهور در حدوث اندل حدوث داره. وقتی جمله اسمیه باشه اینطوری نیست. نکته دیگه آیه صد فرمودن باید اطلاق ازمانی داشته باشه که اون باید ثابت بشه. نکته سومی که آیه صد در ارتباط با فرمایش آخون میگن، میفهمن که این ظهور در حدوث اندل حدوث در فرضیست که شرطها تعاقب داشته باشن. اگه تقارن داشته باشن، باز دیگه ظهور حدوث اندل حدوث فهمیده نمیشه. در فرض تعاقب شرط هاست. خب البته بحث ما هم در اینجا خودشون گفتن در فرض تعاقبه، ولی خواستن بگن این ظهور حدوث اندل حدوث با این قید قبوله. پس ایشون میگن ما با سه قید ظهور حدوث اندل حدوث رو قبول داریم. یکی این که جزا جمله فعلیه باشه، یکی این که تعاقب شرطین باشه، یکی این که ما اطلاق ازمانی رو بپذیریم که میپذیریم. با این سه تا حدوث اندل حدوث پذیرفته است. این که با هم اتفاق بیفتن ممکنه که بگیم توارد معلوله اینه، چون ظهور باز جزاء ما در طبیعت بود دیگه. یعنی شرط خورده
خب
نه، اگه به طبیعت خورده با هم دیگه باشن، میتونیم هم تحفظ بر حدوث اندل حدوث بکنیم و هم بگیم که تکرری هم وجود نداره. یه بار دیگه عرض میکنم، اگر ما بگیم که متقارنن شرط ها با هم موجود شده، درسته؟ میتونیم بگیم همه شرط ها حدوث اندل حدوث داشتن، چون هر کدومشون شدن جزء العله دیگه، توارد علتین معلول واحد شده. پس هر شرط حدوث اندل حدوث داشت. از این طرف هم مشکل اجتماع مثلین در ناحیه طبیعت نداشتیم، چون یه وجوب آوردن با هم دیگه. پس هم تحفظ بر ظهور اندل حدوث کردیم، حدوث اندل حدوث، و هم تحفظ بر این کردیم که طبیعت واحد دو حکم متماثل رو نپذیرفت. میسازه دیگه، بله، روشن شد؟ ایشون میفهمن که آیسد میفهمن اگر تقارن علت ها و شرط ها با هم باشن میشه بر دو ظهور تحفظ کرد، ضرورتی نداری که ما بگیم اینا تعارض دارن، ولی اگر این دوتا با هم نباشن این مشکل وجود داره. این فرمایشیست که آیه سعدی میگن در ارتباط با ظهور حدوث اندر حدوث. ولی آیه خویی فهمیدن ما ظهور حدوث اندر حدوث رو میپذیریم، راست میگن، ما این مطلب حدوث اندر حدوث پذیرفتنیست. خب حالا من باز برگردم به قسمت دوم کلام آخون. قسمت دوم کلام آخون این بود که یه ظهوری داریم و اون ظهور جزاست که دلالت میکنه طبیعت واحده متعلق حکمه، یعنی مسبب و معلول و مشروط ما طبیعت واحده است. طبیعت واحده هم نمیتونه دو حکم مماثل بپذیره، چون این میشه صغرای اجتماع مثلین، مستحیل. این حرف دوم آخون بود. آی خوبی میفهمن جناب آخون اصلا اجتماع دو حکم مماثل ما مکرر گفتیم اشکال نداره، اجتماع دو حکم مماثل مستلزم تأکید و تأکد و حکم است. وقتی مولا برای یک شیء دو تا حکم جعل میکنه، این دو تا حکم در همدیگه مندک میشن و میشن یه حکم مؤکد. پس اجتماع دو حکم مماثل یه امر مستحیلی نیست، مولا دو بار حکم جعل کنه، یا اصلا یه موضوع به دو عنوان واجب بشه، یا آقای به دو عنوان واجب الاکرام بشه، این میشه دو تا حکم مؤکد. پس اینکه شما میفرمایید که این دو تا ظهور با هم تعارض میکنن، تعارضی نیست. طبیعت واحده دو تا وجوب به خاطر دو تا شرط پیدا میکنه، اما این دو وجوب هم دیگه رو چیکار میکنن؟ تأکید میکنن. پس طبیعت واحده داره دو حکم مؤکد. ایشون میفهمن ما اصلا با اجتماع دو حکم مماثل مشکلی نداریم. این دیگه همون بحث کبروی است که اصلا اجتماع دو حکم مماثل معنا داره یا معنا نداره. خب من قبلا چون به این نکته اشاره کردم دیگه خیلی این مسئله رو تکرار نمی کنیم، چون مکررا در درس ما این قصه فکر میکنم تکرار شده. اجتماع مثل این هم فرمایش مرحوم اصفهانی رو گفتیم که میگن اصلا تماثل و تضاد و تناقض و اینا مال اعیان خارجی، نمال امور اعتباری. امور اعتباری اصلا یه حرفا درش نیست. همینجا بحث مرحوم اصفهانی رو اگه نگاه کنید، ایشون اینجا یه آدرسی دادن به مقدمه واجب. اونجا در بحث مقدمه واجب در مقدمات داخلیه، وقتی آخون بحث کردن که آیا مقدمات داخلی میتونه متصف به وجوب غیری بشه یا نمیتونه، اونجا مرحوم آخون فرمودن اتصاف مقدمات داخلی به وجوب غیری محضور اجتماع مثلن داره. یا تونه تو کفایه محضورش چیه؟ محضورش اینه یه مقدمات داخلی اجزای مرکبن، اجزای مرکب که خودشون واجب نفسی هن، واجب نفسی ضمنی دارن، اگه قرار بشه وجوب غیری داشته باشن پس همون اجزای واجب هم وجوب نفسی دارن هم وجوب غیری میشه اجتماع مثل. مرحوم اصفهانی اونجا مفصل در ارتباط با اجتماع مثل صحبت کردن، اینجا هم ارجاع به اون بحث میدن، میان ما در زیل مقدمه واجب این بحث رو مطرح کردیم. خواستم اگه خواستید بهتر بخونید نهایت و درای اون بحث رو بخونید، اینجا هم به همونجا ارجاع میدن که ما اونجا بحث کردیم. جزوی خودمون هم که عرض کردیم موجوده، اونجا هم از اجتماع مثلا بحث شد. حالا اگه صلاح دونستید تو گروه هم میشه اون جزوی رو گذاشت. آره اون نسخه نهاییش پیدا نشد، این نسخهش غیر نهایی کمی به هم ریخته و در هم بر همه، ولی خب خیلی از مباحث سرش وجود داره. ولی اون نسخه نهاییش رو دنبالش گشتیم که حال اون رفیق اون سوخته بود و پیدا نشد. بسیار خوب. خب حالا اون بحث اجتماع مثل کبرای خودش رو داره بحث میکنیم، ولی خب گویا آقای خویی هم میخوان بفهمن در امور اعتباری استحاله اجتماع مثل مبنای جز لغویت نداره. اصلا مبنای استحاله اجتماع مثل در امور اعتباری و در احکام لغویته.
حالا که لغویته، اگر اثری مثل تأکید داشته باشه دیگه لغو نیست. لغو اونجاییست که انشاء حکم دوم یا ایجاد حکم دوم هیچ اثر نداشته باشه. حالا اگر شما اثری مثل تأکید براش پیدا کردید دیگه لغو نیست، پس محال نیست. گویا آقای خویی اینو میخوان بگن. در بعضی جای دیگه آقای خویی به این نکته یا به کبرای این نکته اشاره کردن، تو اون جزوه من آوردم اینا رو. فقط دو تا سوال اینجا مطرحه که خوبه بپردازیم. یکیش مال اجتماع مسلمینه و اون اینه که آیا اندکاک دو حکم به صورت قهری و طبیعی صورت میگیره یا با اراده قانونگذار صورت میگیره. اینو فکر میکنم من تو جزء اجتماع مسلم بهش پرداختم. یعنی ما میتونیم بگیم قانونگذار حکم اولو که انشاء کرد، حکم دومم انشاء کرد، به صورت قهری اینا مندک میشن، ولو قانونگذار یادش رفته که قبلا برای همین وجوب جعل کرده، دوباره وجوب جعل میکنه، اینا به خودی خود میشن مندک و میشن یه حکم. یا اندکاک دو حکم که آقا میفرمن، این باز به اراده قانونگذار بستگی داره. به عبارت دیگه ما باید نیت تأکید کنیم که بشه حکم مؤکد، یا اگر ما نیت دو حکم استقلالی هم کردیم اینا به صورت قهری و طبیعی میشن یک حکم مؤکد و مندک. این مال اون اجتماع مثل اینه که فعلا محل بحث ما نیست. فقط خواستم صرفا شما درگیر مسئله بشید که در اجتماع مثل این ما به راحتی میتونیم بگیم صرف انشاء دو حکم مماثل سبب اندکاک شد. یا مثل خبریه است، مثلا فرض میکنیم که اگر شما یک خبر رو دوبار بگید، معناش اینه که تأکید کردید یا شما باید قصد تأکید داشته باشید. خب حالا از این بگذاریم. بحث دیگه که مربوطه به بحث ما، سوال ما از آقای خویی اینه که جناب آقای خویی اگر این دو حکم مماثل شدن مندک، بعد این اسمش شد تداخل اسباب یا شد عدم تداخل اسباب؟ این همون دعوا و اختلافی است که من از روز اول اشاره کردم. مرحوم آخوند فهمن اگر تأکید و تأکد شد این خودش تداخل اسبابه. بعضی از آن فهمن نه، اگر تأکید شد شد عدم تداخل اسباب. چرا آخوند میگه تداخل اسباب؟ آخون میگه گویا، البته این که میگه اینا رو ما داریم برداشت میکنیم، والا عبارتی به این مضمون نداره، از متاوی کلمات آخون برداشت میکنیم. گویا آخون میخوان بفهمن که به نظر ما عدم تداخل اسباب اونجاییست که دو تا حکم مستقل بر شما ثابت بشه. اگر تعدد شروط دو تا حکم مستقل برای شما آوردن که علل قاعده هر حکم مستقلی امتثالی میطلبید، این میشه عدم تداخل اسباب. اما هر جا تعدد شروط فقط بر شما یک تکلیف آورد، ولی اون تکلیف هم تکلیف مؤکد باشه، این اسمش چیه؟ اسمش تداخل اسبابه. خب بخاطر این اسم این رو مرحوم آخون میذاره تداخل اسباب. آن دیگه میگن نه، تداخل اسباب اینه که شرط دوم بی اثر باشه، کل عدم باشه. اگه شرط دوم کل عدم باشه، هیچ اثری نداشته باشه، خب میشه تداخل اسباب. اما اگه شرط دوم اثر داشته باشه دیگه این تداخل اسباب نیست، میشه عدم تداخل اسباب. تأکید. مثلا فرض کنید یه آقایی یه کسی رو کشته، تو زندان انداختنش، تو زندان باز یکی دیگه رو کشت، این محکوم به اعدام بود، دوباره محکوم به اعدام شد. میگن خب اینجا دوبار محکوم به اعدام شد میشه چی؟ میشه یک محکوم به اعدام مؤکد، چون دوبار که نمیشه این آقا رو کشت. خب اینجا شرط دوم و سبب دوم که قتل دوم باشه، اینو شما میگید تداخل اسباب یا عدم تداخل اسباب؟ ما بهش میگیم چی؟ میگیم عدم تداخل اسباب. چرا عدم تداخل؟ چون اون یه اثری داشت. اثرش اینه که اگر به دلیل اول و به قتل اول هم این آقا معاف شد، اولیاء دم بخشیدن، به حکم دوم چیه؟ به حکم دوم قصاص میشه. پس صرف تأکد معناش این نیست که شما بگید تداخل اسباب، اینجا عدم تداخل. یه دعوایی است بین آخوند و غیر آخوند. پس تکرار کنم، آخون معتقده که تداخل اسباب خودش موارد تأکید رو هم میگیره، ولی دیگران میگن موارد تأکید از عدم تداخل اسبابه، چون هر سبب و شرط خودش یه اثری رو ایجاد کرده که اصل حکم رو آورد، که مرتبه تأکد حکم رو آورد. خب پس این اشکال آیه خویی هم قصهش اینطوری شد. آیه خویی بعد از اینکه این اشکال رو مطرح میکنن، به قسمت سوم کلام آخوند اعتراض میکنن، میگن خب آخوند حالا که میتونه دو تا حکم متماثل بر یک طبیعت واحد وارد بشه و نتیجش هم تأکد و حکمه، پس این که شما میگید یا باید ملتزم بشیم به ثبوت اندست ثبوت، یا باید ملتزم بشیم که اینها صورتاً واحدن اما حقایق متعددن، میگن نه دیگه ما لازم نیست به اینا ملتزم بشیم، ما ملتزمیم به حدوث اندل حدوث و معتقدیم که به هر حال شدن دو تا حکم مؤکد بنابر حرف شما. پس این نتیجه‌ای که شما گرفتید یا ثبوت اندست ثبوت و یا این که بگیم صورتاً واحدن و حقایق متعدد، ایشون میفهمن نه دیگه همچین نتیجه‌ای هم از بحث قاعده ما نمیشه. این کلام آخوند بود، کلام آی خویی بود در رد فرمایش آخوند. بسیار خب، ما حالا چون حرف بقیه هم بزنیم دیگه این نقص و خلل ها وارد میشه، خودمون دعوامون این نیست که ذیل هر کلامی یه چیزی بگیم، چون در کلمات بعدی خودش روشن میشه دیگه خلل حرف ها. خب اما مرحوم نائینی، مرحوم نائینی در بحث تداخل اسباب، ایشون فرمایششون مشتمل بر دو مقدمه است. مقدمه اولی که مرحوم نائینی مطرح می‌فرمان عبارت است از این که ایشون می‌فرمان تمام قضایای حملیه به قضایای شرطیه برمی‌گرده و همینطور قضایای شرطی هم به قضایای حملیه برمی‌گرده. ایشون می‌فرمان این دو قضیه در حقیقت به لحاظ ثبوت و واقع یه قضیه است، اما به لحاظ شکل و ظاهر با هم متفاوتن و الا این دو قضیه در اصل یه قضیه است. مثلا اگر مولا میگه المستطیع و یحج، یه قضیه حملیه است، مستطیع باید حج بره، قضیه حقیقیه است. ایشون میفهمن خب این قضیه حقیقیه، این برگشتش به قضیه شرطی است. یعنی چی؟ یعنی اگر ان استطعت، اگه مستطیع شدی یجب علیک الحج، اگه مستطیع شدی حج بر تو واجبه. پس همیشه در قضایای حقیقیه ما موضوعمون همون شرط در قضایای شرطی است، حملیه و حقیقیه. منظور آیه نائینی هم حملیه میان حقیقیه، ولی همون حقیقیه منظور نظرشون. من قضایای حقیقیه، حقیقیه حملیه در برابر هم خارجیه هم شرطیه. حالا من کلام ایشون رو توضیح میدم. الان ایشون فهمن که ما چجوری در قضایای حقیقیه، بلکه حملیه، البته حملیه حقیقیه، در حملیه حقیقیه ما چجوری میگیم که موضوع ما منحل میشه؟ اگه به شما بگن که الخمر و نجسون یا شرب الخمر حرامون، شما از این چی میفهمید؟ از این میفهمید که به تعداد خمر نجاست وجود داره و به تعداد خم شربش چیه؟ شربش حرامه. ایشون میفهمن که همونطور که در این قضایا شما انحلال رو به لحاظ موضوع میفهمید، در قضایای شرطی هم این انحلال فهمیده میشه، چون اون قضیه شرطی همون قضیه حقیقیه بود در حقیقت، ولی به این شکل بیان شد. پس اگر به شما میگن که اذا مسست میتن فاغتسل، یعنی به تعداد مس میت وجوب غسل وجود داره، مثل این که میگن الخمر حرامون، یعنی هر خمری خوردنش حرمت داره. به تعداد خمرهای عالم شرب خمر حرام وجود داره. وقتی میگن اذا مسست میتا فاغتسل، یعنی به تعداد مس میت وجوب غسل وجود داره. پس انحلال هم در قضایای حقیقیه است و هم در قضایای شرطیه است. قضایای حملیه حقیقیه و قضایای شرطیه. ایشون فهمن که مقدمه اول ما عبارت است از همین که به هر حال همه قضایای شرطیه به لحاظ شرط خودش منحل به تعداد شرط میشه. این انحلال به تعداد شرط خودش مقدمه برای اثبات مدعای ما. خب این حرف مرحوم نائینی یه بخش مسئله ما رو حل کرد. کدوم بخش رو حل کرد؟ اون جایی بود که شرط مکرر ما از جنس واحده. یعنی مثلا ما 10 بار مس میت کردیم، 10 بار غسل بر ما واجبه یا 10 بار غسل بر ما واجب نیست. ولی اونجایی که اسباب مختلفی است، گفتن مس میت کردی غسل برد واجبه، جنوب شدی غسل برد واجبه، فلان اتفاق افتاد غسل برد واجبه، اینجا رو چی میگی؟ اینجا که دیگه بحث انحلال مطرح نمیشه. این شرط ها نسبت به دیگری انحلال نیست. آینا اینی میفهمن که اینها رو ما به اطلاق معتقدیم که تعدد و تکثر وجود داره. تکرار کنم، پس اگر شروط ما از جنس های متعدد باشه دیگه اثبات انحلال در ناحیه شرط و موضوع به درد ما نمیخوره. اینجا رو چرا میگید که تعدد شرط موجب تعدد جزاست؟ آینا اینی میفهمن اینجا ما تمسک به اطلاق میکنیم. چه اطلاقی؟ ایشون فهمن به ما وقتی گفتن اذا مسست میتا فاغتسل، این اطلاق داره چه سابقه بر این ما جنوب شده باشیم یا جنوب نشده باشیم. وقتی میگن اذا اجنبت فاغتسل، این اطلاق داره چه سابقه بر این ما مس میت کرده باشیم یا نکرده باشیم. پس اطلاق هر کدوم از جملات شرطی نسبت به حال وجود یا عدم شرط دیگه به ما اثبات میکنه که هر کدوم از این شروط اومدن اینها سبب حصول چی میشن؟ سبب حصول اون جزا میشن. خب اگر اینطوری باشن بعد نتیجه ما چی باشه؟ عدم تداخل اسباب باشه. پس نکنید من از بابی که بعد در کلام آیه نائینی تأمل بعد بکنیم، آیه نائینی میخواد بگه که وقتی قضیه شرطیه مثل قضیه حملیه حقیقی شد چجوری اونجور شما قائل به انحلالین؟ اینجا هم باید قائل به انحلال باشین. خب دوتا قضیه صورتش فرق میکنه، واقعش یکیه. وقتی واقعش یکی شد پس اونجا میگید به تعداد خمر شرب هم شرب خمر حرام وجود داره، اینجا هم باید بگید به تعداد مس میت وجوب غسل وجود داره. 10 بار دستتون رو زدید 10 بار باید غسل کنید. خب در همجنس، در غیر همجنس هم که به اطلاق دیگه، چون میگه ما از اطلاق اینو میفهم. این مقدمه اول. مقدمه دومی رو که مرحوم نائینی مطرح میکنه، مقدمه دوم برای دفع این توهمه، توهم شده دقت کنید، برای دفع این توهمه که کسی توهم کرده که متعلق حکم در جزا صرف الوجوده. ایشون میخواد بگه متعلق حکم در جزا صرف الوجود نیست، چون اگه صرف الوجود باشه همون لایتکرر و لایتسنا و امثال اینها برش مطرح میشه. پس مرحوم نائینی در مقدمه دوم هم مهمتش اینه که اثبات کنه متعلق حکم در بخش جزا صرف الوجود طبیعت نیست، که بعد بگید صرف الوجود طبیعت قابل تکرار نیست، قابل تعدد نیست. همتش اینه مرحوم نائینی. خب چجوری این رو اثبات میکنه؟ مرحوم نائینی میفرمن که در ناحیه جزا حکم تعلق به طبیعت گرفته، نه به صرف الوجود طبیعت. پس متعلق حکم چیه؟ متعلق حکم خود طبیعت است. ایشون فهمن که مثل صیغه امر ما فغتسل، خب یه هیئت داری که ازش وجوب میفهمیم، همون هیئت امره. یه ماده داری که غسل است، خب این غسل که ماده ماست، اینو وقتی ما نگاه کنیم این برای چی وضع شده؟ برای ماهیت معرای از وجود وضع شده. غسل یعنی چی؟ یعنی ماهیت. این ماهیتی که نه وجود درش لحاظ شده، نه عدم درش لحاظ شده، نه صرف الوجود لحاظ شده، نه مطلق الوجودات لحاظ شده، درسته؟ پس هیئت ما تعلق گرفته به یه ماده که اون ماده موضوع لهش ماهیتی است که از همه این قیود و حدودی که شما می‌فرمایید عاری و خالی است. غسل، حالا یک بار، دو بار، صرف الوجود، مطلق الوجود داد، وجود اول، وجود ثانی، هیچ کدوم از اینا در موضوع له ماده ما نیست. خب پس ماده که فقط صرف، فقط ماهیت رو میگه، ماهیت معرات از همه این حدود و خصوصیات. پس ماده برای صرف الوجود وضع نشده. اما هیئت چی؟ ما گفتیم از هیئت در حقیقت نسبت ارسالیه میفهمیم، یعنی وقتی که یه ماده میره در شکل امر حاضر صیغه ام، از اون میفهمیم که ما طلبی به این ماده داریم، تو رو نحوه این ماده خلاصه حرکتت دادیم، بعث کردیم، نسبت بعثیه، نسبت ارسالیه، یا به قول آقای نائینی ماده منتسبه در بعضی از موارد. ایشون میفهمن که پس چیزی جز طلب ماده نیست. فغتسل یعنی چی؟ یعنی من همون غسل رو از تو خواستم. غسل چی بود؟ یه ماهیت بود. پس ماده که دلالت بر صرف الوجود نکرد، هیئت هم که دلالت بر صرف الوجود نکرد، گفت من همون ماهیت رو از تو میخوام، همون ماده رو از تو میخوام، پس ما هیچی نداریم اینجا که بر ما دلالت بر صرف الوجود بکنه. نه هیئت به مدلول وضعیش دلالت کرد، نه ماده به مدلول وضعیش دلالت کرد، بلکه هیئت دلالت بر این کرد که من از تو میخوام که عدم مطلق او را نفی کنی، ما عدم نداشته باشه دیگه، مبدل به وجود بشه. خب آینا اینی میفهمن دو بار نسبت ارسالیه به یک ماده یعنی چی؟ یعنی دو بار من وجود اینو از تو میخوام. اگه مولا دو بار بگه فغتسل، مثل این که دو بار ما رو حرکت داده نحوه یک عملی. فغتسل نسبت ارسالیه دیگه، نسبت وصیه است. شما بحث تکوینی رو در نظر بگیرید که کسی داره شما رو به سوی یک عملی سوق میده، خب دو بار داره سوقتون میده دیگه. ایشون فهمن که نسبت ارسالیه در حقیقت دو بار ما رو داره سوق نحوه چی میده؟ نحوه عملی میده. خب این اختزای چی رو داره؟ اختزای اینو داره که دو بار واجبه، پس دو تا حکم من دارم. بگید که پس چی آقایون میگن که اگر طبیعت رو از ما خواستن صرف الوجوده؟ ایشون میگه خب بله، اگه ماهیت رو خواستن، شما اولین وجودی که آوردید میتونید برگردید به مولا بگید مولا تو ماهیت از من خواستی؟ میگه بله میگم ماهیت. ولی صرف الوجود مدلول دلیل ما نیست، مدلول وضعیش نیست. از اون صرف الوجود وضع نشده که شما بگید صرف الوجود رو خواسته. صرف الوجود هم که لا یتکرر ولا یتسنا، پس نمیشه دوبار صرف الوجود رو بخواد. بعد میشه همون حرف آخوند که این شد معارضه و حالا چیکار بکنیم اینجا تو این وسط. ایشون میگه اصلا صرف الوجود رو نخواستن، صرف الوجود رو عقل میگه. اگه از تو ماهیت رو خواستن، صرف الوجود در مقام امتثال کافیه، نه اینکه صرف الوجود مدلول دلیل بود. نه مدلول دلیل نبود، عقل به من میگه از تو ماهیت خواستم، خب صرف وجود ماهیت یعنی محقق ماهیت دیگه، چی میخوای دیگه از جون ما مولا؟ تو بودی ماهیت بیاری هم ماهیت صرف وجود. خب همین، اگر مولا مطلق الوجود رو میخواست خب غیر گفت ماهیت، ما میتونیم بگیم ماهیت رو اتیان کردیم، ولی ماهیت رو اتیان که چی؟ مدلول نبود، یعنی صرف الوجود مدلول ما نیست. اگه مدلول ما بود ما هم گرفتار میشدیم، خلاصه ما با این صرف الوجود چی کار کنیم؟ نگاریم من یک کمی بخوام بگم که فرماش نائینی با حرف آخون، گویا مرحوم نائینی میخواد به یه آیه آخون اون زمانی بین حدوث اندل حدوث و جزا تعارض واقع میشه که جزای ما تعلق به صرف الوجود بگیره، بعد اونجا هر دومون قصناکیم که صرف الوجود که نمیتونه دوتا وجود داشته باشه، چون صرف الوجود که قابل تعدد و تکرر نیست، بعد اونجا میگیم تعارض میشه بین این دو ظهور. اما اگر جزای ما اینه که من ماهیت از تو میخوام، حالا دوبار گفتم ماهیت، خب دوبار ماهیت رو ایجاد کن، ولی من صرف الوجود از تو نگفتم، من ماهیت میخوام. پس این صرف الوجودی که آقا نمیگن صرف الوجود، صرف الوجود خلاصه یتحقق به اول الوجود، صرف الوجود نماز رو خواستن، صرف الوجود روزه رو خواستن، چی میگید؟ میگیم آقا که نمیگن صرف الوجود مدلوله، فرق است این که بگن صرف الوجود مدلول است یا بگن عقل میگوید تو به صرف الوجود وظیفه خودتو انجام دادی، بین این دوتا فرقه. اونا میگن عقل میگه وقتی از تو ماهیت رو خواستن به اول الوجودات ماهیت تحقق پیدا کرد، اگه شاهد و دلیلی بر وجود دوم نبود خب وجود دوم نگفتن، گفتن ماهیت رو بیاریم ماهیت. ولی اگر به من دو بار گفتن ماهیت رو بیارم، من دو بار ماهیت رو بیارم. پس آیه نائینی در حقیقت به دنبال اینن که بگن مدلول وضعی ما صرف الوجود نیست که شما بعد بگید صرف الوجود که نمیتونه دو تا حکم بپذیره، نه منظور تحقق ماهیت، از ما دو بار ایجاد ماهیت رو خواستن، خب ما دو بارم ماهیت رو ایجاد میکنم. من تیکر هم اضافه کنم به کلام مرحوم نائینی. خب مرحوم نائینی میفهمن ماهیت ممکنه مکررن در خارج موجود بشه، طبیعت به وجود هر فردی در خارج موجود میشه دیگه، هر فردی از افراد طبیعت موجود بشه خب طبیعت هم به تبع موجود میشه، در ضمن اون فرد موجود میشه. خب ما میتونیم دو بار طبیعت رو موجود کنیم، سه بار طبیعت رو موجود کنیم، ما دو بار نمیتونیم صرف الوجود رو موجود کنیم، ولی دو بار که میتونیم ماهیت رو موجود کنیم، دو بار که میتونیم طبیعت رو موجود کنیم. پس مرحوم نائینی معتقد به اینن که طبیعت دو بار موجود میشه، به عبارت دیگه ایشون همین نظریه رو پذیرفتن که تعدد وجود طبیعت به تعدد وجود افرادش، یعنی هر فرد از طبیعت که موجود میشه طبیعت در ضمن او یه وجود تازه‌ای پیدا میکنه. ما میتونیم بگیم اگه 1000 تا فرد موجود شده 1000 بار این طبیعت موجود شده، چون اینجا اگه کسی بگه نه طبیعت به اول فرد موجود شد بقیه فرد موجود شد نه طبیعت، چون طبیعت که همون وجود اول بود دیگه، این بقیه طبیعت موجود نمیشه فرد موجود میشه، اگه اونو بگه باز حرف مرحوم نائینی چیه؟ درست در نمیاد. مرحوم نائینی لامحاله باید این مبنا رو بپذیره که وجود طبیعت به تعداد و اندازه وجود افراد در خارجه، این اگه بپذیره خب مشکلش به هر حال. این هم تتمه کلام مرحوم نائینی. ماحصل این دو مقدمه چی میشه؟ ماحصل این دو مقدمه میشه عدم تداخل اسباب، اسباب با هم دیگه تداخل ندارن و هیچ معارضه ای هم بین دو ظهور وجود نداره. چی میخواد بپرسید؟
اینجا مدلول وضعی خود ماهیته آری از هم جایی هم من به اطلاقه وقتی میدونم میتونه شما مقاید میکنم مطلقان خوب یا چیزایی دیگه، حالا که نگه رو میکنم اینجا صرف وجود رو خواسته
نه
خب رفتی روی صرف وجود به مدلول اطلاقیش،
یعنی من فهمیدم مولا ماهیت رو خواسته، حالا اگر ماهیت رو دو بار از من خواسته باشه چی؟
ماهیت رو خواسته.
ماهیت رو خواسته. نکنید اطلاق یعنی همون مدلول وضعی بدون هیچ قید و خصوصیت، همون رو خواست از من. خب مدلول وضعی چی بود؟ ماهیت بود، ماهیت رو خواست. آی ناینی و من حالا اگه ماهیت رو دوبار از من بخواد چی؟ خب دوبار باید بیارم دیگه، این یه چیز واضحی، اگه دوبار بخواد باید دوبار بیارم. خب ولو به دو سبب باشه، تأکید نیستی، این دو سببه. حالا جنس واحد چیه؟ جنس واحد اینه که مولا به ما میگه که اگه منحل میشه به تعداد شروط مثل قضایای حقیقی که مثال زدیم، خب به تعداد شروط یعنی من از تو میخوام دیگه، هر وقت نمره کم آوردی باید چیکار کنی؟ باید جریمه بشی. خب این هر وقت نمره کم آوردی باید جریمه بشی، یعنی هر نمره کم آوردنی مستلزم یک جریمه تازه و جدیده دیگه. شما نگید بابا ما که دیروز جریمه شدیم، میگه خب اون برای اون نمره کم آوردن دیروز بود، نمره کم آوردن امروز هم که هست. ایشون میگه انحلال دیگه، یعنی به تعداد اسباب و شروطی که وجود داره به تعداد او جزا وجود داره. شما نگید یه بار جریمه شدیم دیگه تا آخرمون هرچی نمره کم بیاریم مشکلی نداره، یعنی انحلال در نایشون. ایشون میگه خب ازا مستمعیتن فقط اصل هم همینه دیگه، هر وقت مستمعیت کردی وجوب غسل داری. ما نمیگیم هر وقت دیر اومدی باید جریمه بدی، خب هر وقت هم مستمعیت کردی باید غسل داری. چی میفهمم؟ نه من الان که جنس واحد الان مثال زدم، جنس واحد گفتن هر وقت دیر اومدی باید جریمه بدی. شما دیروز دیر اومدین جریمه ندادین، امروز هم دیر اومدین یک جریمه باید بدین یا دو جریمه؟ چرا؟ چرا فهمیدین؟
بعد از انتصاله، یعنی من اینو
نه جریمه ندادین، شما جریمه هنوز ندادین مال دیروزو. مستمعیت دیگه ارتکاب، یعنی تحقق شرط ارتکاب شما آقای ناینی ون، ارتکاب شما یعنی تحقق شرط شما. الان اگه کسی به شما بگه هر وقت دیر اومدی باید جریمه بدی، شما انحلال ازش نمیفهمید؟ ازا مستمعیتن فقط اصل هم همینه دیگه، انحلال ازش فهمیده میشه. درسته، خب اون دیر اومدن و جریمه این مستمعیته.
ما الان بحث میکنیم خود مقام مثلا جل و این دو دو بار که مولا داره میگه مسسته این حکم جنابت حکم خسته چیز میاد مستمعیت میاد، با اینکه من در خارج مرتکبه مثلا این مست بشم،
نه یک جعله ولی انحلاله. وقتی میگه اکرم کل عالمین، هزار تا اکرم جعل کرده یا یکی جعل کرده؟ این هم همینه، ازا مستمعیتن فختصل یک جعله ولی منحل به تعداد مستمعیت میشه. این در همه انحلال ها همینه دیگه، اگر در انحلال هم همین بود دیگه. یه سوال این بود که ما که یک جل بیشتر نداریم چرا هزار تا مجعول داریم، یادتونه؟ یه سوال بود در انحلال که وقتی مولا یه جل داره چجوری میتونه هزار تا مجعول داشته باشه، هزار تا حکم داشته باشه؟ اونجا حلش کردن. آین آینی میفهمد خب همین قضیه شرطی هم همینه دیگه. شما اگه میگه هر وقت دیر اومدی باید جریمه بدی، مولا هم گفته ازا مستمعیتن فختصل. حالا هزار بار دیر اومدی هزار بار جریمه میدی، فرق میکنی. به هر حال آقای ناینی اگر نپذیره این مسئله رو که به هر حال طبیعت به تعداد افراد موجود میشه، اگه اینو نپذیره حرفش تمام نیست دیگه، باید اینو بپذیره. و آقای خویی تصریح میکنن که آقای ناینی اینو میپذیره. بله آقای خویی تصریح میکنن. البته حالا اینکه آقای ناینی اینو میپذیره، ولی در توضیح کلام آقای ناینی آقای خویی به این مسئله تصریح میکنن، چون بدون این مسئله حرف آقای ناینی تمام نیست. حالا ما تو اونم عدم تداخل مسببات رو ایشون میگه، حالا اون بازی کمی بیانش فرق میکنه، فعلا ما عدم تداخل اسباب، یعنی به هر حال چند تا حکم بر ما واجب شده است. دیگه وقت بقیهش باشه فرد. اللهم صل علی محمد.